الحمد والصلاة والسلام على الطاهرين ولعنة الله على أهل المجد من الآن إلى اليوم. فرض أول از مسئله سوم این است که در نماز صبح در رکعت اول تشهد خونده است، بعد از تشهد و قبل از سلام یادش آمد رکعت دوم را نخونده است و کذلک در نماز ظهر در رکعت سوم تشهد خوند یادش آمد رکعت چهار را نخونده است. در نماز مغرب در رکعت دوم بعد از تشهد قبل از سلام یادش آمد نماز رکعت سوم را نیاورده است. در کل این فروض می‌فرمایند وظیفش این است که رکعت منسیه را انجام بدهد و نماز او صحیح است. این که رکعت منسیه را باید انجام بدهد لوجود المقتضی و فقد المانع، مقتضی موجود است برای اینکه در رکعت نماز صبح رکعت دوم واجب است، در نماز ظهر رکعت چهارم واجب است، در نماز مغرب رکعت سوم واجب، مانع مفقود است برای اینکه مانعی که متوهم است یکی در نماز صبح هست که تشهد اضافه کرده، یکی در نماز ظهر و عصر و عشاء هست که تشهد اضافه شده، در رکعت اول صبح تشهد اضافه شده، در رکعت سوم ظهر یک تشهد اضافه شده. این تشهدی که اضافه شده مانع از صحت صلات است، فعلی نماز باطل است. این توهم غلط است. چرا؟ برای اینکه تشهدی که اضافه شده از سهوی است، تقدم الکلام که زیاده سهویه مبتل نمی باشد. در مسئله اولای از خلل مفصل بحث کردیم. فرض دوم این است که همین امثله نماز صبح بعد از سلام یادش آمد یک رکعت نیامده، نماز مغرب بعد از سلام یادش آمد یک رکعت نیامده، نماز ظهرین بعد از سلام یادش آمد یک رکعت نیامده. در این فرض ایزن اتیان به رکعت منسیه واجبتون و این نماز صحیح است. والوجه فی ذلک لوجود المقتضی و فقد المانع. مقتضی موجود است، برای اینکه ادله میگوید رکعت دوم در نماز صبح واجب است، رکعت سوم در نماز مغرب واجب است، رکعت چهارم در نماز ظهر واجب است. مانع مفقود است، برای اینکه مانع متوهم در فرض دوم دو چیز است. یک، در این نمازها تشهد اضافه شده، تشهد زیادی مانع هست. دوم، در کل این نمازا سلام اضافه شده، زیادی سلام و زیادی تشهد مبطل است. جوابش این است که این زیادی مانع نیست. چرا؟ برای اینکه تشهد زیادی سهواً مبطل نیست، سلام زیادی سهواً مبطل نمی باشد. فعلیه در این فرض گرچه قول به بطلان هست که ما سیعتی، ولیکن وجهی ندارد، برای اینکه اولا مقتضای قواعد است که ما ذکرنا لوجود المقتضی و فقد المانع، و ثانیا روایات هم دارد. فرض سوم این است که در نماز صبح در رکعت اولا تشهد خونده است سهوان، بعد از تشهد سلام سهوی داده است، بعد از سلام با رفیقش سخن گفته است. این یقین داشت که نماز تمام شده، به رفیقش گفت احوال شما چطور است؟ یا سوال دیگری کرد، به رفیقش گفت این امام جماعت عادل است یا عادل نیست؟ در این فرض ایزن این نماز صحیح است، لوجود المقتضی که ادله وجوب رکعت منسیه باشد، و فقد المانع از این جهت که در فرض سوم مانع متوهم سه چیز است. یک، تشهد زیادی. دو، سلام زیادی. سه، تکلم در نماز. این که هنوز یک رکعت نیاورده دیگه، بین نماز است. در بین نماز تکلم کرده است. فمن تکلم فی صلاته فصلاته باطل. این موانع ثلاثه موجب توهم بطلان این صلات شده است. جواب این توهم از ما ذکرنا روشن شده. تشهد اضافی سهوًا مبطل نیست، سلام اضافی سهوًا مبطل نیست، تکلم سهوی در صلات مبطل نمی باشد. فعلیه، بعض از این فروض یک مانع داشت، بعض از این فروض دو مانع داشت، بعض از این فروض سه مانع داشت. فعلیه، در هر سه فرض این نماز صحیح هست علل قاعده، لوجود المقتضی و فقد المانع. از فلازانه که در کل این سه فرض روایات هم دلالت بر صحت این نماز دارد، اطلاق این روایات هم در فرض اول میگوید نماز صحیح است، هم در فرض دوم میگوید این نماز صحیح است، و هم در فرض سوم میگوید این نماز صحیح است. بعضی از این روایات در باب سعی از خلل حدیث 14 معتبره عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلى ثلاث رکعت و هو یظن انها اربع، صدقت کنده یقین پیدا کرد که چهار تاست، فلما سلم ذکر انها ثلاث، سلام که تمام کرد یادش آمد که یک رکعت نیامده، این کدام فرض است؟ قدر متیقن فرض دوم است که دو مانع هست، یکی تشهد زیادی، یکی سلام نماز زیادی، اطلاق فرض سوم هم شامل می شود. بعد از نماز سخن گفت یادش آمد یک رکعت نیامده است. امام علیه السلام فرمود یبنی علی صلاتی ما ذکر و یصلی رکعتا و یتشهد و یسلم و یسجد سجدته سهو، اونیش که یک حکمیست که بعدن خواهد آمد. از روایت و واضحتون دلالتن و معتبرتون سندن، این روایات زیاده، اینا را بهترینی که ما در فرض چهارم بررسی کنیم. باب چهار حدیث یک، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتکلم ناسیان فی الصلاة یقول اقیم صفوفکم، به مردم میگه بابا صفاتون رو منظم کنین، مرتب کنین، جلو عقب نیستین. فقال علیه السلام یتم صلاته، این نداره یه چیزی گفته گفته دیگه، یتم صلاته مقتضای اطلاق این است که در فرض اول درست است، در فرض دوم درست است، در فرض سوم هم درست است. روشن شد؟ روایات دیگری هم هست که حتماً باید خونده بشه در فرض چهارم، یه اختلاف سندی هست که اونها رو باید شاید بحث کنیم، شاید بحث نکنیم، روایات زیاد است. غرض دلیل بر صحت این نماز در این فروض این روایات هست و غیر این روایات صحیح ایست. و لذا مرحوم آقای حکیم با اینکه علل قاعده میگه باید باطل باشه، قاعده را قبول ندارد، تقدم الکلام که چرا قبول ندارد. برای اینکه در سلام اختلافیه که مطلق سلام مبتلا است یا سلام فی محله و ان عمدن مبتلا. سن گفتیم دیگه، قبلا توضیح دادیم، هر کسی یاد گرفته یاد گرفته نگرفت. مرحوم آقای حکیم میگه نه، این علل قاعده این نمازا باطله و ولیکن روایات صحیحه میگه این نمازا درسته. فرق نمی کنه. حالا ما علل قاعده را میتونیم میگوییم صحیح هستیم فروض، علا فرض این که کسی این قاعده ما را قبول نداشته باشد، روایات معتبره صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، معتبره عمار و غیره ما دلالت بر صحت نماز در این فروض دارد. در اینجا یه نکته ای را توجه کنید، به اون این است که فرض اول لا شبهت به این که اصلا اختلافی نیسته، فرض دوم بعض از صورش اختلافیه یا کل صورش اختلافیه. این دو آدرسی که عرض می کنم حتما مراجعه کنید. یک، مرحوم آقای حکیم رحمت الله تعالی علیه در جلد 5 از مستمسک صفحه 254 فما عن الحلبی من اطلاق البطلان فی غیر محله، این فرض اول عرض کردم اختلافی نیست، فرض دوم اختلافیه. این که آقای خوبی می فرمان فرض دوم اختلافی نیست، نه اختلافی هست. چطور اختلافی نیست؟ مرحوم حلبی از قدماست، از افاضل فقهاست، او میگه باطل نماز، چطور اختلافی نیست؟ حالا ملاحظه کنید، این صفحه را ملاحظه کنید، مرحوم آقای حکیم تمسک به این روایات کرده، فرض دوم و سوم هم میگه صحیحه، فرض اول که اختلافی نیست. بعد میفرماد این که مرحوم حلبی گفته فرض دوم باطله بی اساسه، این فرمایش مرحوم آقای حکیم. کافی للحلبی، همه میدانن کافی، صفحه 145 یا 48، این را تردیدش را برطرف کنید، 48 یا 5. در صفحه 48 یک عنوانی دارد مرحوم کافی و اون این است که و اما ما یوجب العاده، و اما ما یوجب العاده، بعد مواردی رو ذکر کرده که کجا نماز باطل است دو مرتبه خوندن واجب است. ملاحظه کنید عنوان را. در این موارد این کلمه را دارد، و من نقسم به رکعت بعد الانصراف. می فرماید کسی که نماز و سلام داد یادش آمد یک رکعت نیاورده، این فرض را آورده جز مواردی که نماز باطل است، جز مواردی که باید اعاده کرد. این که مرحوم آقای حکیم فرمود درست بود، منم خیلی گردیدم تا اینو پیدا کردم. جهتش این بود صفحه 49 یک کلامی داره، ما او را اشتباه به این میگرفته. مرحوم حلبی در صفحه 148 حکم بعد از سلام را میگه. اگر بعد از سلام یادش آمد باید نماز دو مرتبه بخونه. مقتضای اطلاق کلامش این است که منافی انجام داده یا انجام نداده، منافی سهوی انجام داده یا نداده، منافی عمدی و سهوی انجام داده یا نداده. این در صفحه 148 نگر پیداش کرده، صفحه 148. صفحه 149 مواردی که تدارک واجب است را میگوید. نماز صحیح است، تدارک واجب است. پس فرقش چی شد؟ یک جا نماز باطل، صفحه 148، یک جا نماز صحیح است، تدارک واجب است. در این فصل که موارد وجوب تدارک را میگوید، در موارد وجوب تدارک میگوید نماز صحیح است، برگردد رکعت منسیه را انجام بدهد. مواردی را از این قبیل ذکر کرده. یکی از اون موارد نسیان رکعت قبل از سلام است. دقت کنید، اینی که در صفحه 49 گفته فرض اول را گفته ها، یعنی تذکر قبل از سلام بعد از تشهد. اونی که در صفحه 148 گفته تذکر رکعت منسیه بعد از سلام. روشن شد بحث؟ پس دو بحث داره مرحوم حلبی، اون بحث دوم ما نیارید جای اول. فرق یک کلمه، قبل الانصراف و بعد الانصراف. در 48 قبل بعد الانصراف را میگه، در 49 قبل از انصراف را میگه. فعلیه موافقه مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه درسته، اشکالش هم بر حلبی وارد است. چرا وارد است؟ اما للقاعده و للروایات که ما میگوییم، و اما للروایات که مرحوم آقای حکیم فرمودن. روشن شد بس؟ پس در مسئله سه فرض بیان شد. فرض اول یک مانع داشت، فرض دوم دو مانع داشت، فرض سوم سه مانع داشت. در اینجا اون روایاتی که خواندیم بعضی هاش به درد فرض سوم میخوره. در فرض سوم شبهش اینه که اینی که احوال پرسی کرده انعمدن احوال پرسی کرده، شما تکلم سهوی را میگویید مانه نیست، این که عمدن احوال پرسی کرده، تکلم انعمدن است. تکلم انعمدن در بین نماز بل اتفاق مبتل است. روشن شد؟ این در فرض اول نیست، این شبهه در فرض دوم هم این شبهه نیست، فقط در فرض سوم است. هر کسی صحبت میکنه انعمدن صحبت میکنه دیگه، قصد به کلام که دارد. این که میگوید اقیموا صفوفکم، این عمدن به این کلام را میگوید، این کلام انعمدن است، تکلم انعمدن است. شما میگوید این تکلم کجاش سهویه؟ لذا یکی از ادله قائلین به مبتلیت سه دلیل دارن. یکی اجماعیست که ابن قنیه ادعا کرده است که این نماز باطل است. یکی مرسله مرحوم صدوق در شیخ در مبسوط است. مهمشون این است که در فرض سوم تکلم انعمده ند. پس ادله قائلین به بطلان چی شد؟ سه تا شد: اجماع، روایت مرسله، تکلم انعمده. جواب از این ادله واضح است. اجماع که لقه تقه دیگه، چیزی که یک مخالف دارد این که اجماع نمیشه، همه اون طرف هست. مرسله مرحوم شیخ هم که اعتبار ندارد. مهم تکلم عن عمدنا، که اگر این تکلم عن عمدنا دقت کردید هم ادله قائلین به صحت روشن میشه، هم ادله قائلین به بطلان جوابش روشن میشه. وقتی که انسان سخن میگوید تارتن این است که اصلا قصد این سخن را ندارد، سکران است. سکران قصد لمس را ندارد، لذا اگر در حال سکر عقدم بخواند باطل است، نمازم بخواند باطل است، قصد لفظ را که ندارد. قصد این گفتن این کلمه را ندارد. گاهی زوقات عمد گفته می شود در مقابل من لا قصد له، اصلا قصد کلام را ندارد. این یکی مسئله تکلم ان غیر عمدن است، کسی لفظ را قصد نداشت، قصد اصلا نداریم، هر کاری میکنه قصد نداره. پس تارتا میگم این قصد این کلام را نداشت، یعنی اصلا این قصد ندار، سکران است. اینجا صحیحه قصد ان تکلم عن عمدن را ندارد. این بعضی موارد تکلم عمدی گفته می شود در مقابل تکلم لا عن عمدن، بعضی از موارد تکلم غیر عمدی می گویند، با این که 100% قصد گفتن این لفظ رو داشته، این قصدش هم شارع اعتبار کرده. اگر قصد این لفظ را با این خصوصیت داشت، این انعم دمه. اگر ذات الکلام را قصد کرده، خصوصیت را قصد نکرده، اینجا را میگن تکلم غیر عمدی. پس تکلم غیر عمدی تارتن مثل تکلم سکرانه که طبیعت کلام را قصد ندارد، و اخرى تکلم غیر عمدی در موردی است که تکلم عن قصد نست، این قصد هم اعتبار دارد، احکامی هم دارد، ولیکن خصوصیت را نمی داند. مثل کسی که عقد میخوان، عقد اجاره، عقد نکاح، انکتو رو انقصده میگوید، خصوصیتش که این خانم کیه، این مرد کیه، نمیدانه. خصوصیت رو نمیدانه. یا عقیم و صفوفکم، عقیم و صفوفکم، این قصد لفظ رو دارد، معنای این لفظ رو قصد کرده است، در این حال این کلام عمدی نیست. چرا این کلام عمدی نیست؟ برای اینکه این که مبتل ذات الکلام که مبتل نیست. کلام به وصف کونه فی صلات مبتل است، سخن در نماز مبتل است. روایت خوندیم، فرمان تکلم فی صلاته، مطلق کلام که مبتل نیست، در وسط هم سهوان کلام میگه، این که نگفتن مبتله. چرا؟ بده اینکه این غافل بوده که در نمازه، قصد سخن داشت، قصد این که در نماز سخن بگوید نداشت. چرا؟ برای اینکه اونی که موضوع حکم است کلام عن قصدن معل وصف است، که این وصف عنوانی دخالت در حکم دارد، که اون حرف صلا جزء موضوع است، جزء مبتل است. کلام و توجه به این که در نماز است، بناً لهذا این شبهه که دقت هم بکنید ها، این شبهه که ما بگیم در فرض سوم باطل است، در فرض اول و دوم باطل نیست، این شبهه ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ما اول مقصود ذات احوال پرسی، ذات الکلام بوده، اما احوال پرسی در نماز این وصف را که قصد نداشته، این که در نماز است مقصود نبوده، برای اینکه یقین داشته رکعت چهارم هم خونده. روشن شد؟ فعلیه ظاهرم و الله العالم، این کلام در فرض سوم کلامی سهوی مبتل نماز نمی باشد. این احکام فروض ثلاثه که واضرم هست، فقط همین تکلم عن سهوینش را دقت کنید که سهو در چی واقعش، ذات الکلام یا وصف الکلام. مرحوم قطیفی از محققین معاصر محقق ثانی است که در سنه شاید بین 900 و 1000 هجری هستند هر دو. مرحوم حاشخ در هدیت الاحباب جریانی را از این محقق قطیفی نقل میکنه، میگه که این مرد بزرگوار در خانه نشسته بود، شخصی آمد از این سوال کرد که کدام آیه هست در قرآن که از نظر موعظه ابلغ است. خدا میگه که از آیات قرآنی در موعظه توفون دهنده هست، ابلغ در موعظه هست. مرحوم عاشق میگه این نشنخت، سوال کننده را نشنخت کیه. این بل بدای گفت آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین یلحدون فی آیاته، این ابلغ موعظه قرآن است. این آیه آیه فی آیاته داره، نه اون دو سه آیه اینجوری، این آیه 41 از سوره فصلت. آیه رو مطالعه کنید. این محقق عرض کرد که این آیه ان الذین یلحدون فی آیاته تا آخر، که آخر آیه یکی از نکاتی که این خوب گفت اینه که در آیه آخر آیه داره اعملوا ما شئتم، تهدیدی از این بالاتر نمیشه. خداوند به ملحدین فرمود که هر کاری میلتونه بکنیم، ما که در جریان هستیم. این شخص، این محقق فرمود آیه ان الذین یلحدون فی آیاته این ابلغ در موعظه از کل قرآن است. اون سائل فرمود خوب جواب دادی، جواب درست است. بعد میگه این رفت، این مرحوم قطیفی از کسانی که در خانه بودن سوال کرد این آقای آمد رفت یا نه، گفتن که کسی نیامده در خانه، ما نه آمدن کسی را دیدیم نه رفتن کسی را دیدیم. اون وقت این مرحوم فهمید که وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه سائل بوده. امام زمان صلوات الله علیه تشریف آورده به نقل مرحوم هاشم، غیر ایشون هم در کتاب لولر هم آورده مرحوم مستدرک به نظر علاکالله. اون وقت این متوجه شد که سائل. اینجا دو بحثی، یک بحث اصل جریان است، یک بحث این است که چرا ان الذین یلحدون فی آیاته این مقدار اثر داره و این مقدار تهدید داره. اعملوا ما شئتم، اون وقت این دیگه مربوط به شما طلبه ها هست. آیات خداوند را در توحید عکس جلوه بدید، در امامت عکس جلوه بدید، در احکام عکس جلوه بدهن، که یکی دوتا هم نیست، از اول صدر اسلام هم بوده این کاره. انحراف آیات الهی از حدود خودش، انحراف احکام الهی از اون چرا که خداوند بیان کرده است. بحث امامت شامل میشه مثل وهابی‌ها و غیر ذلک، بحث توحید را شامل می شود، بحث قیامت را شامل می شود. بعضی قیامتی قائلن که اگه همون نباشن بهتر است. اینها ان الذين يلحدون في آياته قرآن را مطلق آیات قرآن باشه، روایت باشه، نبوت باشه، امامت باشه، اینا را اگر منحرف کردن از راه مستقیم اعملوا ما شئتم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.